of all, I want to say thank you very much for the kind wishes for my birthday last Saturday. It was very, very kind of you. Actually, I have three sons, Matthew, David, and Luke. Actually, they're Matthew, John, and David, Luke, and then Christopher.
It's Matthew, John, David, and Luke, and Christopher.
Yeah, something like that. Anyway, I have three sons. And I never knew I'd actually get so many Iranian sons and daughters. But thank you for your kindness to me. Now, the story we're going to be looking at today is from the Acts of the Apostles. This is the story of the conversion of Saul who became Paul. He had been someone who hated Jesus. And he hated Jesus' followers. He was a very strict Jew. And he was traveling around arresting Christians, women, children, families, throwing them in prison. So let's hear the story. If you could read it for us, it's Acts chapter 9, verses 1 to
19. و اما پولس که تهدید به کشتار پیروان عیسی هیچ از تهدید و کشتار پیروان مسیح هیچ کوتاهی نمی‌کرد، نزد کاهن اعظم اورشلیم رفت و از او معرفی نامه‌ای خطاب به کشیش به کنیسه ها و عبادتگاه‌های دمشق پایتخت سوریه خواست تا ایشان را با او در امر دستگیری پیروان عیسی چه مرد و چه زن همکاری کنند و او بتواند ایشان را دست به دست به اورشلیم بیاورد. پس او رهسپار شد. در راه در نزدیکی دمشق ناگهان نوری خیره کننده از آسمان گرداگرد پولس تابید، به طوری که بر زمین افتاده و صدایی شنید که به او میگفت پولس پولس چرا اینقدر من را رنج میدهی؟ پس پرسید آقا شما کیستید؟ آن صدا جواب داد من عیسی مسیح هستم، همان کسی که تو به او آزار میرسانی. اکنون برخیز به شهر برو و منتظر دستور من باش. همسفران پولس مبهوت مانندند چون صدایی میشنیدند ولی کسی را نمیدیدند. وقتی پولس به خود آمد و از زمین برخاست متوجه شد که چیزی نمیبینند، پس دست او را گرفت و به دمشق بردند. در آنجا سه روز نابینا و در این مدت چیزی نخورد و ننوشید. در دمشق شخصی مسیحی نام به نام حنانیان زندگی میکرد. خداوند در رویا به او فرمود حنانیان. حنانیان جواب داد بلی ای خداوند. خداوند فرمود برخیز و به کوچه راست به خانه یهودا برو و سراغ پولس ترسوسی را بگیر. الان او مشغول دعاست. من در رویا به او نشان دادم شخصی به نام حنانیان میآید و دست بر سر او میگذارد تا دوباره بینا شود. حنانیان عرض کرد خداوندا، ولی من شنیدم که این شخص به ایمانداران اورشلیم بسیار آزار میرساند و میگویند از طرف کاهنان اعظم اجازه دارد که تمام ایمانداران دمشق را نیز بازداشت کند. اما خداوند فرمود برو و آنچه میگویم انجام بده، چون او را انتخاب کردم تا پیام مرا به قومها و پادشاهها و همچنین بنی اسرائیل برساند. من به او نشان خواهم داد که چقدر باید در راه من زحمت بکشد. پس حنانیان رفته پولس را یافت و دست خود را بر سر او گذاشت و گفت برادر پولس، خداوند یعنی همان عیسی که در راه به تو ظاهر شده مرا فرستاده است که برای تو دعا کنم تا از روح القدس پر شوی و چشمانت نیز دوباره بینا شود. در همان لحظه چیزی مثل پولک از چشمان پولس افتاد و بینا شد. او بیدرنگ برخاست و غسل تعمید یافت. سپس غذا خورد و قوت گرفت و چند روز در دمشق نزد ایمانداران ماند.
Well, this is a great story of an amazing conversion.
این داستان خیلی شگفت‌انگیزیه در مورد یک کسی که میاد و ایمان میاره.
A man who's full of hatred for Jesus.
یک شخص که کاملا نفرت داره نسبت به هر مسیحی که
And Jesus stops him right on his way.
و مسیح همونجا نگرش می‌داره همون جایی که داره.
And calls him to be an apostle, someone who's sent out to take news of Jesus to others.
و از اون میخواد که پولس رو بیاره به جایی که واعظ بشه و بره و ملت‌ها رو بشارت بده.
Paul was going this way and then Jesus sent him that way.
پولس می‌خواست بره چپ ولی خداوند فرستادش راست.
I love the stories of how people come to faith.
من خیلی داستانا رو دوست دارم که مردم چجوری به ایمان میان.
I love to read them.
من خیلی دوست دارم که اونا رو بخونم.
This week I read 11 from the group that have just been doing Christianity Explained.
من همین این هفته 11 تا خوندم در مورد کسایی که توی مسیحیت چیست.
My heart was full of thanksgiving to God to read those stories.
و قلب من خیلی به خداوند از خداوند تشکر می‌کرد به خاطر اینکه اجازه این و من توی سال‌های ایمانم یاد گرفتم که داستان هر شخصی
فرق‌داره
و مردم به طورهای مختلف به عیسی مسیح می‌آیند.
And sometimes I've helped people as they're close to death, close to dying.
و من بعضی وقتا به اشخاصی کمک کردم که نزدیک به مرگ بودن.
And sometimes they wanted to tell me their story.
و بعضی وقتا می‌خواستن که داستانشون رو به من بگن.
One time I conducted a funeral for a woman who died of cancer.
یک زمانی من توی مراسم ختم بودم برای یک خانمی که به خاطر سرطان مرده.
She was in her 60s.
اون شخص در 60 سالگیش بود.
And she was a church member. She was going to church.
آن خانم یک مسیحی بود ولی کلیسا می‌رفت.
Years before, she had nothing to do with church.
سال‌ها قبل هیچ کاری با کلیسا نداشت.
None of her family were believers.
خانواده از شش کدومشون هیچ کدوم
باور نداشت. And she had a granddaughter who got cancer.
و یک نوه‌ای داشت، دختر بود که متأسفانه اونم سرطان.
Granddaughter was 6 or 7 years old.
شش هفت سالش.
And as the little girl was dying, she said this to the grandma.
و همینجوری که این دختر کوچیک داشت میمرد اینو به مادر بزرگش گفت.
She said, "Don't worry, grandma. I know Jesus."
بهش گفت که مادر بزرگ نگران نباش من عیسی مسیح رو میشناسم.
And the grandma was shocked.
و اون مادر بزرگ شوکه شد.
The family was not religious.
و خاطر اینکه اون خانواده اصلا دینی نبودن.
And she thought, "Who told this little girl?"
و با خودش فکر کرد که کی به این
شخص. How she know about this?
چجوری در مورد این بود؟
And this light made an impression on the grandma.
ولی یک دست یه جوری لمس کرد اون قلب اون مادر.
To see her granddaughter at peace.
که نوه‌ش رو ببینه که در آرامش.
Even while she was dying.
حتی زمانی که داره میمیره.
But still, that wasn't enough to get this woman to go to church.
و باز هم اون به اندازه کافی نبود که بخواد.
God was. Jesus was knocking at the door.
مسیح داشت به در میکنه.
But she wasn't quite ready to open yet.
ولی هنوز حاضر نبود که در باز.
There's a verse in the Bible that says, "Behold, I stand at the door and knock."
و یک آیه از توی کتاب مقدس که میگه من مواظب باش من پشت در.
That's the Lord Jesus who's knocking on the door.
اون عیسی مسیح که پشت دره و داره در میزنه.
Actually, that picture. One of these pictures. Maybe it's not that one.
Maybe it's that one.
It is that one.
We'll put it up. In Acts, are you seeing it?
Yes. Yes, Jesus is knocking at your door.
و عیسی مسیح داره پشت در شما وایساده و داره در.
Whose door is that that he's knocking at?
و این در کیه که داره
پشت your door.
در شما.
And we need to open the door.
و ما باید در رو باز کنیم.
Anyway, Jesus knocked again on this woman's door.
و عیسی مسیح دوباره پشت در این خانم وایساده.
And it happened during the night.
و در شب.
She was in bed with her husband.
با شوهرش خوابیده بودن.
And she woke up.
و بیدار شد.
And she saw a vision on the wall.
و یک رویای روی دیوار خونه.
And it was the vision of a man. The face of a man.
و یک صورت یک شخص بود یک مرد.
And as she saw this man, she had this great peace in her heart.
و صورت این مرد رو دید و یک آرامش در دلش.
And she didn't know what it meant.
ولی نمی‌دونست این چه معنی.
So she woke up for that.
و شوهرش همینجوری بیدار شد.
And he said, "Go back to sleep, dear."
But
she knew she hadn't been dreaming.
ولی کسی می‌دونست که خواب نمی‌بینه.
Now soon after that, a friend invited her to church.
و یه چند وقت بعد از اون که به زودی باشه یکی از دوستاش به کلیسا دعوت
شد. Who have you asked to church recently?
شما کیو به کلیسا آورد؟
Maybe God has a divine appointment for that person.
شاید خداوند یک ملاقات مقدس با این شخص.
We spoke about that last week.
ما در مورد این هفته قبل صحبت کردیم.
Maybe he needs you to set up that appointment.
شاید به شما نیازه که یعنی از شما میخواد استفاده کنه که اون
ملاقات رو بذاره. So church.
پس دوستش به کلیسا دعوتش کنه.
And she thought, well, might as well go.
و به این فکر کرد که خب شاید بهتر برم دیگه.
And when she came in through the door, she was shocked.
وقتی که اومد دم در کلیسا شوک شده بود.
Because the man who was the minister of the church, that was the person that she saw in her dream, in her vision.
و شبان کلیسا همون شخصی بود که اون خانم در رویایی که دیده بود وقتی بیدار بود.
Now it wasn't Jesus.
مسیح نبود.
But it was Jesus' servant.
ولی خادم مسیح.
And so this woman stayed.
پس این خانم وایساد.
And she listened to what the minister had to say.
و گوش داد به اون چیزی که اون شبان می‌خواست.
She gave her life to Jesus.
و زندگیش رو به عیسی مسیح.
And she developed a really beautiful faith.
و یک ایمان خیلی قشنگی و رشد
کرد. It was a pleasure to talk with her as she was dying.
و خیلی یک احساس بزرگ یک افتخار بود واسه من که زمانی که داشت میمرد باهاش صحبت کردم.
Because she knew where she was going and she was at peace.
و میدونست داره کجا میره به خاطر اینکه میدونست داره کجا میره در آرامش.
Actually, a truly Christian funeral can be one of the most joyful experiences that you will ever experience.
در اصل یک ختم مسیحی یک شخص مسیحی که میمیره میتونه یکی از قشنگترین و شادترین جاهایی باشه که شما تا حالا رفتید.
Of course, people are sad to lose someone they love.
همینجوری که اونا ناراحتن که یک شخص از دست
رفت. But it's a great joy because we have the confidence of the resurrection of the dead.
ولی یک خوشحالی در قلبشون هست که میدونن اون شخص با خداوند در آسمانه به خاطر قیام مسیح.
At the funeral, I told her family about how she came to faith.
توی ختم اون شخص من به خانواده‌اش گفتم در مورد ایمان این خانم.
For some reason, she never told them.
به خاطر دلایلی هیچ وقت به خانواده‌اش این حرف نزد.
I was sad about that.
و من خیلی ناراحت بودم در مورد.
She was worried they might think she was silly.
یه جوری خانم فکر میکرد که ممکنه احساس کنن که این خانم یه جوری یه چیزیش میشه به خاطر.
Seeing visions in the middle of the night.
به خاطر اینکه نصف شب یهو بلند شد یک رویای روی دیوار دیده.
So she came to Jesus because he knocked very loudly on her door.
پس اون خانم به عیسی مسیح اومد به خاطر اینکه عیسی مسیح خیلی بلند در بود.
For other people, it's more a process, a rational process of thinking things through.
و برای اشخاص دیگه، برای حالا اشخاصی که هستن اینجوری، یک پروژه دراز مدتی که خداوند توی دراز مدت باشه.
Sometimes it's a matter of just gradually a change in the way people think.
بعضی وقتا قدم یواش یواش خداوند کار میکنه که فکر و قلب و دل و هر چیزی که تو اون شخص هست عوض بشه.
There was a man called Malcolm Muggeridge, a famous journalist.
یک شخصی بود به اسم مالکم
Muggeridge. Yeah.
که یک خبرنگار معروف.
And he was a very public atheist.
و خیلی شخص خیلی در عموم در بازار یک شخص بود که بی خدا بود به اسم به کسایی که میگن.
He used to write against God and curse God and criticize the idea of God.
و همیشه ضد خدا می نوشت و خدا رو نفرین می کرد و خدا رو می برد زیر سوال.
But he was fascinated with faith. He was fascinated with the idea of Jesus.
ولی یه جورایی از این قضیه ایمان توی شوق توی یه جایی بود که اصلا واسش غیر قابل باور بود. ولی این چیزی که واسش جالب بود. به خاطر اینکه اصلا نمیتونست به این قضیه اعتماد کنه.
In a way, part of him wanted to believe, but he just couldn't believe.
یه جورایی یک بخش از بدنش میخواست قبول کنه ولی یه جورایی یک بخش دیگه‌اش نمیخواست.
But over 3 years, through talking to friends, through experiences, he gradually found that he did believe.
ولی در دراز زمانی که با دوستاش، با کسایی که باشون رفت آمد میکرد، این شخص ایمان بود.
And people would say, what happened? Was there a miracle? Was there a vision? What happened?
و مردم ازش پرسیدن، گفتن که چجوری این اتفاق افتاده؟ شفا یافتی؟ معجزه دیدی؟ رویا دیدی؟ چه اتفاقی افتاده؟
he was a pretty hard case. How did he change? He said, I wish I could tell him a story like that. But he said, I can't. I just gradually
changed.
So people come to faith in different ways. What about you? What's your story? When was the last time you told someone your story? God gave you the story of coming to faith for a reason. So you can tell other people. Don't hide it away like my old lady friend. But let's look at Paul's experience. Let's look at some of the things that happened in the story. When you read the Bible, often it's the particularities, it's the details that are really important to look at. You know, in the Christian faith, everyone should be a Bible student.
در مسیحیت هر شخصی که مسیحیه باید دانش آموز کتاب مقدس
باشه.
و شما باید اینو برای خودتون
بخونید.
و بذارید که باهاتون صحبت
کنه.
اشکال نداره میتونید خودتون تنها
بخونید.
روح القدس به شما کمک
میکنه.
و اگر سوالی دارید
So, what do we know about Paul? He was a strict observant Jew, very religious Jew. I've been quite sick this week, so thank you so much. Yeah, tell him I've been sick and I just pray for me because I need it.
Mark has this متاسفانه مریض بوده و خیلی دوست داره که با شما اینو به
اشتراک بذاره. Right now is the best I've been feeling all week.
ولی الان بهترین حسیه که داشتم تو کل این هفته.
So Paul was a strict observant Jew.
پس پولس یه شخصی بود که خیلی مستقیم و به چپ و راست نگاه می‌کرد و توی یهودیان
he was the real deal.
به یک مسئله اصل قضیه.
He had the beard.
ریشو داشت.
And he was part of the group that stoned Stephen, the first Christian martyr he killed. He was there when someone was killed. He was trying to stamp out the Christian faith. You know these people, it's like they're Ayatollahs and their job is to just get rid of Christians.
اینا رو شما احتمالاً باشون آشنا هستین به خاطر اینکه مثل آیت الله میخوان که
I've been reading
بیاد.
I've been reading about Iran and their government is so worried because lots and lots of young people are turning to Jesus.
من داشتم یک مقاله رو در مورد ایران میخوندم.
You're allowed to have something too.
I'm fine.
Anyway,
من یه مقاله در مورد اشخاصی که توی ایران بودن میخوندم و آیت الله خیلی عصبانی هم و از این قضیه که خیلی از جوان ها دارن به مسیحیت میان. پس پولوس رو میبینید که اینجا فکر میکنه این کار درست. فکر میکرد که داره خداوند رو یه جونی راضی
نگرد.
زمانی که داشت زندگی این مردم رو از بین میبرد.
And we can be sure too that he spent his whole life studying the scriptures.
و ما میتونیم به قاطعیت بگیم که کل زندگیشو داشت تورات رو میخوند.
He was a very religious young man.
و یک شخص خیلی دیندار.
And people respected him for that.
و مردم خیلی به خاطر اون قضیه بهش احترام داشت.
And he's going to Damascus to try and arrest more Christians.
پس داریم میبینیم که داره میره به سمت دمشق برای اینکه مسیحیان بیشتری رو دستگیر کنه.
Now all these Christians are actually Jews who are followers of Jesus.
پس ما اینجا می‌بینیم که بیشتری از این و یه جورایی کلشون یهودی بودن که به مسیح ایمان آوردن.
So he thought he was cleaning up the Jewish community.
پس اون داشت به این فکر می‌کرد که داره اشخاصی که یهودی هستن و مسیحی هستن داره یهودی‌ها رو از بینشون پاک می‌کنه، یعنی مسیحی‌هایی که یهودی شدن.
And as he's traveling, he has this encounter, something amazing happens.
و زمانی که داره به دمشق میره، یک ملاقاتی رو داره که خیلی جالب و شگفت انگیز.
There is a voice that speaks to him.
یه صدایی که داره باهاش صحبت میکنه.
There is a light that flashes.
یک نوریه که مثل فلاش داره توی صورتش میاد.
And he becomes blind.
و کور میشه.
And also he falls down.
و میفته زمین.
Now the people that are with Paul, they hear the sound.
پس مردمی که با پولس هستن
they do hear the sound.
صدا رو میشنون
but they can't understand.
ولی نمیتونن بفهمن.
Only Paul hears the voice speaking.
فقط پولسی که میتونه اون صدا رو بشنوه که داره صحبت.
They just see, they don't see the light either.
نور هم نمیبینن.
They just see Paul, they hear the noise.
فقط دارن یه همچین صدا.
And they see Paul fall down to the ground.
و پولس رو میبینن که افتاده زمین.
And when he gets up, he's blind.
He can't see.
Now, these experiences, the voice, the light, the falling down, these happen in other places as well in the Bible.
این تجربه ها، این کور شدن ها، این افتادن زمین ها توی بخش های دیگه از کتاب مقدس هم اتفاق می افتاد، اما این نمی‌بینی.
Three times in Jesus' life, the voice of God speaks over him.
سه بار در زندگی عیسی مسیح روی زمین صدای خداوند، صدای خدا باهاش صحبت.
And the people hear God speak.
و مردم می‌شنوند که خدا داره صحبت.
What does God say on those times?
خدا چی میگه در اون زمان؟
The voice that people hear is, "This is my son, my beloved son."
صدایی که می‌شنوند اینه که این است پسر من.
Listen to him.
که از اون یکم و بهش گوش بدی.
And notice also, this is not just a mystical experience, it's a physical experience. The people hear the voice as well.
ما اینو داریم بهش نگاه میکنیم و یک تجربه احساسیه، تجربه‌ای که هست ولی شما نمیتونید ببینید نیست. بلکه تجربه فیزیکیه، به خاطر که میتونستم بشنوم و میتونستم حس کنم.
But it's something that specifically affects Paul, because only he understands.
ولی یک چیزی که دقیقاً تمرکزش روی پولسه، به خاطر همینم پولس فقط میتونه اونو بشنوه.
Sometimes people, today, they hear the audible voice of God.
بعضی وقتا امروز خیلی از اشخاص میتونن صدایی که
the audible, you can hear the voice.
یک تجربه همون فیزیکی میتونی صدای خداوند رو بشنوی.
Mostly when God speaks to us, he speaks in our heart by the Holy Spirit.
وقتی که خداوند بیشتر وقتی با ما صحبت میکنه در قلب ما
صدای خداوند
ولی بعضی وقتا اشخاص در از گوششون یک صدایی میشنوی.
Has anyone ever heard the audible voice of the Lord?
تا حالا کسی تونسته صدای بلند خداوند فیزیکی بشنوه؟
The brother here and someone else. Two people.
One
so two people here that one of the visitors have heard an audible voice of the Lord. Three. And our brother Carl as well. So that's my experience. If you have 100 Christians, normally 4 or 5, 3 or 4 have heard an audible voice of God.
این تجربه من وقتی که 100 نفر فرض مثلا مسیحی داریم 3-4 نفرشون صدا شنیده.
I haven't had that experience.
من این تجربه رو نداشتم.
I have a friend who's an Anglican minister as well, like me.
من یک دوستی دارم که یک کشیش انگلیکان هستم.
And when he was much younger, he was thinking of marrying a young woman.
و وقتی که جوانتر بود، به این داشت فکر می‌کرد که باید خانمی ازدواج کنه.
He liked her.
از اون شخص خوشش
اومد. And he was saying, "Should I marry her? Should I marry her? Should I marry her? Should I marry her?"
به این فکر بود که ازدواج کنم، نکنم، ازدواج بکنم، ازدواج نکنم.
And he was kneeling and praying in the church. And he said to God, "Should I marry her?"
و به خداوند روی زانوهاش با صدای بلند میگه آیا باهاش ازدواج کنم؟
And he heard this voice saying, "Yes." And my friend got up and looked around.
و دوست من بلند شد و دور زد و خودش رو نگاه
کرد. There was no one in the church.
و هیچ کسی توی کلیسا نبود.
He had heard the voice of the Lord.
و صدای خداوند رو شنیده بود.
He did marry her.
و باهاش ازدواج کرد.
And it was a good decision. She's a beautiful woman. Normally, when God communicates in this way, He does it for a special reason.
وقتی که خداوند با ما به این شکل با ما صحبت میکنه برای یک کار خیلی به خصوص این کار هست.
Sometimes it can be the beginning of a very challenging adventure with God.
بعضی وقتا برای یک راه دراز مدت و چالشواره با خدا.
God is very kind to us. He will often give us particular encouragement when we need it.
خداوند خیلی
He's very kind, and so he often gives us special encouragement because he knows we need it.
خداوند خیلی با ما مهربونه و بعض وقتا به ما اون یه جورایی اون حوله رو میداره، ما رو راه میندازه که بتونیم اون کار رو انجام بدیم.
I don't know why this man needed special encouragement, but it seems he did.
من نمیدونم چرا این برادرمون به اون حوله نیاز داشت، ولی اینجوری که نشونش هست واقعا نیاز داشت.
What's also interesting is that when Paul sees this light, he becomes physically blind.
یه چیزی که خیلی جالبه وقتی که پولس این نور رو می‌بینه، فیزیکی و بدنی چشماش کور میشه.
He was already spiritually blind.
همینجوری که داره زندگی می‌کنه، اون شخص پولس روحانی کوره.
He was already fighting against followers of Jesus.
همینجوری که داشت می‌جنگید مقابل کسایی که مسیحی بودن.
He was blind to Jesus.
Cool goodness about these.
And his physical blindness became a sign of his spiritual state.
بنابینای بدنیش با روحانیش مچ شد.
Why did he fall down?
برایش افتاد.
Well, this often happens when the Spirit of God comes upon people.
به خاطر اینکه زمانی که روح خداوند به اشخاص میاد، اشخاص میفتند.
They cannot stand in the presence of God.
نمیتونن در حضور خداوند بیفتند.
It says in the Bible that where the temple was consecrated, all the priests fell down; they could not stand. When the temple,
on the day of crucifixion of Jesus, on that day,
the soldiers fell down. No, this is the consecration of the temple. When the temple was opened up by the priests, there was such a presence of God that all the priests fell down.
زمانی که توی عهد عتیق داریم می‌خونیم، زمانی که چون اشخاصی که اونجا خدمت می‌کردن خیلی کم می‌تونستن برن و اشخاصی که انتخاب شده بودن که برن توی اون مکان می‌افتادن زمین و نمی‌تونستن در حضور خداوند باشن.
And sometimes when the Holy Spirit comes upon people, they can't stand, or at least for an hour or so, they're just laying. We call it doing carpet time.
و زمانی که روح خداوند به بعضی از اشخاص میاد میافتن تقریبا یک ساعت روی زمین، اما ما به این قضیه میگیم خوابیدن یه موکت، یعنی یک تایمی رو با موکت گذارم.
So the voice says to Paul, why are you persecuting me?
پس عیسی مسیح داره میبینیم که به پولس میگه که واسه چی داری جفا میدی منو و کسایی که
دارم. Paul says, who are you?
و پولس بهش میگه شما کی هستی؟
He doesn't know the one who speaks.
و نمیتونه که کیه که داره صحبت.
And the answer says, I am Jesus who you are persecuting.
And this is
really interesting. Because actually Paul's been persecuting followers of
Jesus. And
Jesus is saying, you are
persecuting me.
And he's also in a way saying, you don't know who you're messing with, really. Because Paul experiences the power of God in that moment. What a shock for Paul. This proud young man.
Who's
been throwing people into prison. He has had an encounter with the one that he has really been hating and persecuting.
و با اون شخصی که ازش خیلی متنفر بوده ملاقات داشته و امروز
واسه he encounters the one that he's been persecuting and he is brought low, he's humbled before God.
و می‌بینیم که به زانوی خودش میره و جلوی خداوند افتاده میشه.
Instead of being the leader of this band, he's blind, he has to be led by others.
و به جای اینکه توی این گروه که باهاش اومدن که بره دمش اونجا سردار باشه، میبینیم که میافته و مردم باید دستشو بگیرن و ببرنش.
And he's just fallen down in the dust.
و افتاده روی خاک.
So this is a divine appointment, one completely arranged by God.
پس میبینیم که این یک ملاقات مقدسه، ولی فقط از طریق خداوند این ملاقات.
Well, the fear of the Lord comes upon Paul.
وقتی که ترس خداوند به روی پولس میاد.
He does what he's called to do.
اون کاری انجام میده که بهش گفته میشه.
Jesus says, get up and go into the city and you'll be told what you will do. So Paul does that. He goes into Damascus. He doesn't eat for 3 days. He's fasting and he's praying.
و توی روزه است و داره دعا میکنه.
He's blind, remember?
کوره اگه یادتون باشه.
But I'm sure he's thinking about all those scriptures in the Bible that refer to the Messiah.
ولی داره به اون آیه‌ای که توی کتاب مقدس بهش گفته میشه در مورد قول که در مورد نجات دهنده.
His whole world has changed.
داره کل زندگیش و کل دنیاش داره تو اون دعاها عوض میشه.
Then another miracle happens, another divine appointment.
و یک ملاقات مقدس دیگه و یک شفای دیگه یا معجزه دیگه.
There's a godly man in Damascus. His name is Ananias.
و یک شخص خیلی مقدس است در اون شهر به اسم انانیا.
And he's very respected, a Jewish man.
و خیلی شخصی که بهش احترام میذارن و یهودی هم است.
And the Lord comes to him in a vision.
و عیسی مسیح خداوند یک رویا بهش
میده. And tells him to go to a certain house.
و بهش میگه که برو توی خونه مشخص.
And to ask for Paul.
و برای دنبال پولس باش.
And he's told that in a vision Paul has seen a man called Ananias come and pray.
و در یک رویا زمانی که داشت دعا میکرده خداوند به حنانیا میگه که من بهش گفتم یک شخصی به اسم حنانیا میاد و
خودش. God says to Ananias, Paul will be expecting you to come.
و خداوند به حنانیا میگه که پولس منتظر تو که بری اونجا.
And Ananias said, I've heard a lot about this man.
حنانیا میگه که من خیلی زیاد در مورد این شخص شنیدم.
He's been hurting a lot of believers in Jesus.
و خیلی از مسیحیایی که به عیسی مسیح ایمان دارن.
And he's come here with a letter from the chief priests to persecute us.
و از کاهن اعظم نامه داره که کل مسیحیایی که اونجا هستن رو بندازه زندان.
So Ananias is not so happy about this job.
پس می‌بینیم که حنانیا زیاد در مورد این قضیه خوشحال نیست.
But Jesus, the Lord says this to Ananias.
و خداوند به حنانیا میگه.
He says, I have chosen Paul to take my message to the nations.
من پولس انتخاب کردم که خبر منو مژده جدید منو به قوم‌ها ببرم.
And God says, he will suffer greatly for my name.
اون شخص برای اسم من جفای زیادی می‌بینه.
God is saying to Ananias, don't think of him as a persecutor of Christians.
و خداوند داره به حنانیا میگه که به عنوان یک شخصی که داره مسیحی‌ها رو شکنجه میده به اون دید بهش نگاه نکن.
Think of him as a future evangelist.
به عنوان یک شخصی که در آینده قرار مبشر باشه بهش.
And also someone who's going to suffer a great deal.
و کسی که داره در آینده شکنجه خیلی بزرگی می‌خواد.
He's no longer someone causing suffering to others.
اون دیگه از این به بعد شخصی نیست که بخواد به کسی آزار برسونه.
He is someone who will suffer for the name of Jesus.
اون شخصی که از این به بعد قرار برای اسم عیسی مسیح شکنجه بشه.
So Ananias goes to visit him.
پس حنانیا میگه که با اون شخص با پولس ملاقات داشته باشه.
And he says, I've been sent to help you see again.
و به پولس میگه که من فرستاده شدم که به تو شفا بدم که
so you'll ببینی. You'll be filled with the Holy Spirit.
پس تو با روح القدس پر میشی.
So Ananias lays hands on him.
پس حنانیا روی سرش دست میذاره.
And he is healed, something like scales fall from his eyes.
و شفا میگیره و یه چیزی مثل پولک از بیش ششمش میفته.
The Holy Spirit comes upon him.
و روح القدس بهش میاد.
And he's baptized.
و با روح القدس و تعمید میگیره.
And he eats again.
و دوباره غذا میخوره.
And he is restored.
و دوباره سالم میشه.
It's a very interesting story about Ananias.
و این یک داستان خیلی جالبیه در مورد خود حنانیا.
Maybe someday God will call you to witness to somebody who's a hostile man.
شاید یک روزی خداوند از شما میخواد که بریم به سمت یک شخصی که داره مسیحی‌ها رو شکنجه میده، شخص خیلی بدی.
Maybe you might be going, no, there's no point talking to that person. They just really hate Christians.
ممکنه به خودتون بگید که این اصلا هیچ فایده نداره. این شخصی کسی که اصلا از مسیحیان بدش میاد، شخص خوبی نیست.
But maybe God can use you to bring that change in their life.
و شاید خداوند میخواد از شما استفاده کنه که اون عوض شدن، اون تغییر رو در زندگیش از طریق شما بیاره.
Sometimes we might think, well, I wish I had an experience like Paul.
بعضی وقتا من خودمو میگم و میگم که کاش من یه زمانی یک تجربه مثل پولس داشتم.
I want a miracle like that.
من یک تجربه و یک اتفاق مثل اون میخوام، یک شفا.
And it was a great miracle.
و یک معجزه خیلی بزرگ.
But actually, God had a very hard calling on Paul's life.
و خداوند روی زندگی پولس یک صدا با صدای خیلی مهیبی بهش گفت.
He was calling him to take the gospel all around the world.
بهش گفته بود که باید کتاب مقدس و خبر من رو به کل دنیا ببری.
And in being called to be an apostle, he was actually called to a pathway of persecution.
و زمانی که به عنوان یک نبی شناخته شد، یک شخصی شد که باید میرفت و تا
تنها به جفاها و به این چیزا میرسه.
Not persecuting others as before, but actually experiencing it himself.
و خودش نه، بلکه بقیه این احساس و این شکنجه ها رو بهش بکنه.
And I believe when he was going through those experiences of persecution, he needed this.
و من فکر میکنم زمانی که خدا، یعنی قبل از اینکه میخواست بفرستتش که این شکنجه ها بشه، نیاز داشت به اون.
He had hard times ahead of him.
اون زمانهای خیلی سختی روبروش داشت.
And he needed this experience to really secure him in what God was calling him to.
و نیاز داشت به اینکه یک معجزه اونجوری اتفاق بیفته که جوری همه جوره بدونه که خداوند واقعی و هست.
In a way, when he decided to follow Jesus, he lost everything.
یک جورای زمانی که اومد و مسیح رو دنبال کرد، هر چیزی که داشت از دست داد.
He would have lost all his old friends.
کل دوستای قدیمیش از دست میداد.
In fact, people even tried to kill him straight away.
دراس اشخاص می‌خواستن که همون موقع بکشن.
He had to escape at night from Damascus.
باید از دمشق شبانه فرار می‌کرد.
And so if you see someone else who has an amazing spiritual experience, don't envy them.
و اگر یک شخص رو می‌شناسین که یک تجربه خیلی قشنگ روحانی داشته،
only God knows what each person needs in order to follow him properly.
قضاوتشون نکنید، و فقط خداوندی که میدونه چه اتفاقی افتاده و چه اتفاقی درست قرار
داده. If God does show up powerfully in your life, maybe that's because he actually has a need of you.
اگر خداوند توی زندگیتون به یک شکل خیلی عظیم میاد و به شما نشون میده یک چیزی رو، احتمالاً به شما نیاز داره در راهش.
And so when he calls you, say yes.
و پس زمانی که شما رو صدا میکنه بگین آره.
God is actually incredibly gracious and kind to us.
خداوند خیلی رحیم و خیلی مهربونه با ما.
He knows our hearts.
قلب‌های ما رو میدونه.
And he speaks to us through our experiences, through the Word of God, in ways that just exactly what we need.
تجربه‌های ما از طریق کارهایی که ما می‌کنیم، اون نیازهای ما رو می‌بینیم.
Sometimes through the philosopher, he speaks through philosophy.
اگر یک شخصی فیلسوفه، از طریق همون فیلسوفیش استفاده می‌کنه.
Sometimes through the broken heart, he speaks through healing.
بعضی وقتا از طریق قلب‌های شکسته صحبت می‌کنه برای شفا.
Sometimes the proud man he humbles. He comes to us differently in according to our needs and our personality. And I encourage you to be open to how God is working in other people.
و من میخوام از شما که باز باشین به این ایده که خداوند داره توی زندگی بقیه چطوری کار میکنه.
And be ready like Ananias to come alongside them when God is at work in their lives.
و مثل حنانیان حاضر باشین زمانی که خدا با شما کار داره بریم.
If you see God is working with someone, come go to that place. That's the place of joy.
اگر داری میبینی که یک شخصی داره خدمت میکنه، بریم اونجا. اونجا جاییه که برای قلبهای شما شادی میاد.
You can just imagine how joyful Ananias was to baptize Saul.
می‌خواین احساس کنین که حنانیان چجوری برای روح پولس که تازه نجات یافته بود خوشحالی می‌کرد.
Imagine a couple this is happening. A couple I'm baptizing this murderer.
و به خودش میگه که من واقعا باورم نمیشه چجوری میتونم این شخص قاتل رو تعمید بدم.
If I'd met him a week ago, he would have killed him.
اگر یه هفته پیش باهاش ملاقات کردم ممکن بود من
بگم he's following Jesus.
و الان دارم مسیح رو دنبال می‌کنم.
What a privilege that was.
چه افتخاری برای حنانیا.
And that's because he said yes when God called.
به خاطر این بود که زمانی که خداوند صداش کرد به اون جواب آورد.
Let me pray. Lord, I pray that you would use us to your glory.
خداوند دستور می‌طلبم که ما رو استفاده کنی در راه جلال خود.
Enable us to love Jesus to be your hands and your feet.
و اجازه بده که در عشق تو دست و پا باشیم.
To go to those places where you call us, where you have need of us.
و بریم اون جایی که تو به ما میگی و تو از ما میخوای استفاده کنی.
Help us, Lord, like Paul, like Ananias, to be available to your calling, my Lord.
خداوند دستور میطلبیم مثل پولس، مثل حنانیان از ما استفاده کنی و آماده باشیم زمانی که ما رو صدا میکنی.
Oh, glory be to you.
کل جلال و عظمت برای تو.
Amen. I want to just apologize today. After the service, I need to go away quite quickly.